أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطاهرين القضاة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سروران عزیز من در جریان بحث قرار گرفتم که موضوع بحث ما در فرضی بود که اشتباه متعذره برای زن و حالت سابقه‌ای هم ندارد، معلوم نیست، این که ندارد حالت سابقهش معلوم نیست. سخن در این بود که در اینجایی که اصطلاحاً تحت عنوان توارد الحالتین فی مجموعه تاریخ وظیفه چیست، ما به دو دیدگاه و دو نظر دیروز اشاره کردیم محضر شریف شما بزرگواران. یه دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی بود که عرض کردیم در بحث تنبیه 11 استصحاب ایشون مطرح کردن و نگاه و منظر ایشون با نگاه و منظر شیخ انصاری و مشهور مختلف و متفاوت است، از این جهت که مرحوم آخوند رضوان خدا بر او باد معتقدند در این فرض که ما تعذر اختبار داریم و مجهول است تاریخ طهر و حیض، حالت سابقه برای ما معلوم نیست، چون ارکان استصحاب محقق نیست، پس بناءً علی هذا ما نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم و جمعیه کلام مرحوم آخوند این اصولی، این فقیه بزرگ این بود که در باب استصحاب شرط است که زمان مشهود به زمان متیقن متصل باشد، ولی در اینجا متصل نیست و فرمودن قایت لا تنقض الیقین بشک نقض به معنای پاره شدن چیز متصل است. و در اینجایی که ما نمیدانیم حالت سابقه او طهر بوده، آیا بعد حیض عارض شده، الان هم با دم مشتبه مواجه شده این، یا حالت سابقه حیض بوده بعد طهر عارض شده، الان دم مشتبه در اینجا وجود دارد، چون وضعیت این شکلیست، بنابراین ما مشکل اصلیمون در این است که انفصال وجود دارد بین زمان مشکوک و زمان متیقن و در نتیجه ما نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم. در حد خلاصه‌ای بود از فرمایش مرحوم آخوند رضوان خدا بر او باد. منتهای مراتب ما به دیدگاه مشهور اشاره کردیم، از اون جمله دیدگاه شیخ انصاری، از اون جمله دیدگاه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، که اینها برخلاف نظر مرحوم آخوند بر این باور بودن که نه، شما که می‌فرمایید استصحاب مختزی ندارد، ما معتقدیم اتفاقا در اینجا استصحاب مختزی دارد و لذا جاری می‌شود و ارکان استصحاب که عبارت از یقین سابق و شک لاحق هست در اینجا هست. خب دیروز کمی توضیح دادیم پیرامون این مسئله، من برای این که بتونم ورود بیشتری در بحث داشته باشم اجازه بفرمایید این منظر و این نگاه را که نقطه مقابل نظر مرحوم آخوند هست کمی بیشتر باز کنم تا بیم سراغ اون چی که حالا بعدن میخواییم مطرح کنیم که آیا بالمعال خروجی مسئله بین نظر آخوند و بین نظر مشهور دو چیز خواهد شد یا خروجی مسئله بین نظر مرحوم آخوند و بین نظر مشهور یک چیز خواهد شد. این نکته کلیدیست که دوستان فاضل ما باید در بحث با آن عنایت کنند. این مشهور خطاب کردن به مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه و خطابشون این بود که شما فرمودید ممکن است حدث حیض بعد حالت طهر محقق شده باشد، چون مجلی تاریخ هم حدث حیض بعد حالت طهر محقق شده، یعنی اول طهر بوده بعد حیض حادث شده، اگر احیانا احتمال داده شود که بعد از حالت طهر حیض حادث شده باشد، آخوند فرمود پس بنابراین حیض در اینجا فاصله شده بین طهر قبلی، الان هم که با دم مشتبه مواجهیم نمیتوانیم استصحاب حالت سابقه یعنی طهر داشته باشیم، و هاکذا اگر حالت سابقه حیض بوده و طهر احتمال دادیم که بعد از اون قرار گرفته باشد، در اینجا که ما با دم مشتبه بین دم عذر و عادت مواجه هستیم واسطه خورده اتصال نیست، لذا نمیتوانیم استصحاب حالت سابقه کنیم یعنی حیض. این فرمایشی بود که مرحوم آخوند فرمودن و بر اساس اون هم فرمودن ارکان استصحاب درست نیست. مشهور و از اون جمله شیخ الانصاری و از اون جمله سیدنا الاستاد الخویی فرمودن که ما اتفاقا مورد جریان استصحاب را همین جا میدانیم. و چرا اینجا میدانیم؟ قبول داریم حدث حیض محقق شده، اما ما یقین نداریم که حدث حیض بعد از طهر محقق شده باشه. بله، حدث حیضی فرضاً محقق شده، اول طهر بوده، فرضاً حدث حیضی محقق شده بعد از طهر محقق شده باشه، اما ما یقین نداریم که حدث حیض محقق شده باشه. بنابراین چون یقین نداریم و احراز نکرده ایم، در نتیجه نقض یقین به یقین به بنا آروم میگیم، در نتیجه نقض یقین به یقین، زمانی نقض یقین به یقین میشود که ما احراز کنیم بعد دستور ایز یقینا محقق شده باشد. شما در قالب احتمال برای ما میفرمایید، در قالب احتمال هم جای لا تنعذر یقین به شک بل اون خود و بی یقین آخر همینجاست، یعنی به تعبیر روشن‌تر طور فرض میکنیم بوده، شما میفرمایید که ما نمیتونیم استصحاب طور جاری کنیم چون احتمال میدهیم که بفرمایید حیضی بعد از اون آورده باشد. مشهور نظر مبارکشون این که اگر شما یقین داشتید مرحوم آخوند که بعد از اون حالت طور حدث حیض آمده، میتونید سربلند بفرمایید نقص شد یقین به یقین، پس بنابراین جایی برای استصحاب طور نیست، شما که یقین به حدوث حیض ندارید. و آخذا در مثال دیگر اگر حالت سابقه ما بفرمایید حیض بوده، شما یقین دارید که تو آمده و عارض شده تا یست و به این که نقض یقین بفرمایید به یقین شده باشد که ما در اینجا کمیتمون لنگ بماند و نتوانیم بفرمایید استصحاب جاری کنیم. جان فرمایش مشهور این هست که بله ممکنه حدث حیض قبل از طهارت اتفاق افتاده باشد، لذا مانعی برای جریان استصحاب طهارت نمی‌بینیم، همون گونه که مانعی برای جریان استصحاب بفرمایید حیض نمی‌بینیم. به بیان دیگر دیروز ناتماممون بس و وعده دادیم و باید به وعده عمل کنیم. ما این مسئله یعنی ما نحنفی را بردیم وصلش کردیم به یک مبحث اصولی دیگر، گفتیم ما نحنفی از مصادیق استصحاب کلی قسم ثانی است. چطور اونجا در مسائل مثال زدیم، در جای دیگری مثال زدیم که کلی حیوان ما یقین داریم در ضمن فیل یا پشه در خانه وجود داشته، اینو دیگه قسم از تقواسی میخوریم که کلی حیوان در خانه وجود پیدا کرد. اما بعد از چند روز یه هفته گذشت در بقای کلی حیوان، خوب دقت بفرمایید، در بقای کلی حیوان شک میکنیم. چرا؟ چون میگیم اگر احیانا حیوان در ضمن پشه محقق شده، پشه دیگه تاب نمی آورد، میرود نه پرواز میکند و میمیرد، و اگر در ضمن فیل محقق شده قطعا الان بفرمایید باقیست. پس متیقن ما بفرمایید چی بوده؟ کلی حیوان. مشکوک ما هم باز کلی حیوان استصحاب میکنیم، همون کلی حیوان را. از شبت خدمتون درسته یک فرد قصیر العمر دارد و یک فرد طویل العمر دارد، ولی کن اگر فیل باشد قطعا باقیست. پس متیقن ما کلی حیوان، مشکوک ما هم الان کلی حیوان است. اون کلی حیوان را محضر مبارک علمای اعلام و حجج اسلام اول صبح استصحاب می‌کنند. در نتیجه مشهور شیخ انصاری و بزرگانی از این دست نظر مبارکشون این است که ارکان استصحاب یعنی یقین سابق چی بود؟ کلی حیوان. شک لاحق چی بود؟ باز کلی حیوان. در مورد تمام بله، البته نمیتونیم قسم حضرت عباسی بخوریم که این کلی حیوان فعلا در ضمن بفرمایید چه فرد ما مطرح نمی کنیم. کلی حیوان استصحاب کلی قسم ثانی است دیگه، اصلا اسمش تبراشه، استصحاب کلی قسم ثانی. حالا یک کسی میگه چه ربطی به ما نرفیم؟ او در جای خودش شما این را بر ما ننافی تطبیق کنید. استصحاب کلیتون در اینجا چه هست که مشکوکتون هم همون استصحاب کلی باشد و لازمه ای به جریان استصحاب وارد نشود؟ چطوری تطبیق میکنید اینا را با هم؟ با من باشید تا ببینیم تطبیقمون درست در میاد یا درست در نمیاد. در مانندفی که داستان از این قرار است: یک، تعذر اختبار داریم. دو، تقدم و تأخر حادث سابقه طور حیض بر ما روشن نیست. سوال در این است که آیا در اینجا اونگونه که مرحوم سید محمد کاظم یزدی
رضوان الله تعالی فرمودن فتبنی الطهاره عمل کنیم، یا اون گونه که این آیه میفرمایند که میشود در اینجا هم که عرض شود حالت سابقه معلوم نیست، مثل اونجایی که حالت سابقه معلوم بود به قبل ها استثار داریم. خوب توجه بفرمایید، خواهش میکنم. زحمت میکشید از خونه میاید راه دور، گاهی چند تا ماشین عوض میکنید، کرایه هم که خیلی بالا رفته. در ما منفی اینطوری عرض میکنیم که اجمالا یقین به طهر سابق داشتیم، چون ما نسبت به این دو حالت هم یقین به طهر داریم. پس اجمالا میخوایم کلی را درست کنیم و محور را ببریم متیقن و کلی و مشروب را ببریم رو کلی. هر شبت محضر شریف علمای اعلام، اجمالا یقین به طهر سابق داشته ایم، اما نمیدانیم که آیا قبل از این طور این زن حائض بوده یا بعد از اون عادت دیده است. پس یه تعارضی قطعا در یک مقطع زمانی یقین داریم، اما اونچه که مشکل داریم این است که قبل از این طور زن عادت دیده یا بفرمایید بعد از طور، این مورد شک ماست. اگر حیض و عادت سروران فاضل من قبل از طور حادث شده باشد، الان یقینا این زن بفرمایید در نتیجه الان که دم مشتبه مواجه شدیم عذر است یا عادت، در نتیجه یقینا طهارت بوده، طهارت باقی است، ما استصحاب بفرمایید کاره. اما هر کدام که باشد، هر کدام که باشد یعنی چی؟ یعنی چه طور قبل از اون باشد، چه حیض بعد از اون باشد، یعنی فرق نمی کنه. ارکان استصحاب در مورد کلی طهارت تمام است. چطور؟ و ما میتونیم این کلی طهارت را استصحاب کنیم. چرا؟ زیرا بالاخره کلی طهارت، خواهش میکنم دقت کنید، یا در ضمن فرد طویل تحقق پیدا کرده
یا
قصیر. منتها خواهش میکنم بذارید من جا بندازم، تشریح کنم به اون، یا کلی طهارت یا در ضمن فرد طویل تحقق پیدا کرده یا در ضمن فرد قصیر تحقق پیدا کرده. در فرد طویل مصداقش اونجاییست که طهر بعد از حیض باشد. اگر طهر بعد از حیض شد این میشود طهر طویل العمر. اما اگر احیانا بعد از طهر حیض آمده باشد این طهر ما میشود قصیر العمر. پس در متن واقع یک طهر قدر مسلم در اینجا بوده، اما نمیدانیم این طهری که بوده طهر طویل العمر است که قبل از اون حیض حادث شده باشد و الان این طهر متصل به زمان مشتبه ما باشد، یا این طهر ما قصیر العمر باشد و قصیر العمر یعنی در یه برهه طهر بود اما بعد از اون بفرمایید پس بنابراین کلی طهر یا در ضمن طهر طویل العمر است. مثال اول حیض باشد بعد طهر، یا طهر قصیر العمر است اول طهر باشد بعد. پس بنابراین موقعی که ما این شکلی بخواییم رفتش بدیم به استصحاب کلی قسم ثانی، باید یه فرد طویل العمر حساب کنیم، یه فرد قصیر العمر حساب کنیم که این دوتا تشکیل دهنده یک کلی خواهند بود. چطور؟ قبلش حیض باشد چه تو بعدش حیض باشد الا کل حاله چه قصیر العمر. قصیر العمر که بگیم یعنی یه برهه اینطور بود بعدش بلافاصله حیض آمد، عمرش کوتاه. طبیل العمر نه، اول حیض بود بعد طور بود، اینطور استمرار داشت تا زمان دم مشترک، این میشوند طبیل العمر. در نتیجه کلی طور را ما داریم به عنوان متعقل یا مسبوق است به حیض یا حیض بعد از اون هست. این کلی را الان شک میکنیم که چطور میخواییم بکنیم. طرفداران استصحاب کلی قسم فرمیده آسانی که میخواییم ما معنفی را منطبق کنند بر استصحاب کلی قسم ثانی، داستان را اینطوری حل میکنن. و حاکزا اگه گفتید حاکزا چی میخواییم بگم؟ آفرین. در باره حیزت، حیز طبیل العمر داریم و حیض قصیر العمر داریم. حیض طویل العمر کجا متوسط سر داره؟ اونجایی که اول طور باشد و بعد از اون بفرمایید حیض بیاد. معنی این است که این بلندوتون چرا اینطوری سه روز و چهار دعوا داره با ما؟ از چقدر خدمتتون می که اگر طور اول باشد و بعد حیض باشد، معنیش این است که این حیض همچنان استمرار دارد تا زمان دم مشتبه. اگر تا زمان دم مشتبه استمرار پیدا کرد، این حیض طویل العمر است. اما اگر احیانا نه، اول از شبت حیض بود و بعد از اون طور آمد، این حیض ما قصیر العمر است. لذا در نتیجه چه قصیر العمر باشد، یعنی اونجایی که طهارت بعدش بیاد، چه طویل العمر باشد اونجایی که قبلش طهارت بیاد، کلی حیض در اینجا وجود دارد چه در ضمن قصیر العمر چه در ضمن طویل العمر. لذا ما استصحاب کلی قسم ثانی را می توانیم در اینجا جاری کنیم. این جامعه کلام مشهور به جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید، نه عجله نکنید. من یه خواهشی که میشه از علما دارم، حرفایی که من میزنم چرا شما میخواید بزنید به ذهن آقایون را پراکنده کنید. لذا مانعی میگن برای استصحاب وجود ندارد. عرض شبه خدمت شما به این که شما اجاز بدین دار مگه چند مال متولد شدی؟ عرض شبه اشکالی که وجود داره و میبینید که مثل چشمه جوشان آیون مهلت نمیدن من حرف بزنم، همین حرف این دو بزرگ بار اشکالی که در اینجا وجود داره سلم نا. شما آمدید برای ما بر اساس استصحاب کلی قسم ثانی ما نحرفی را حل کرد، اما هازا اول کلام، زیرا همون گونه که استصحاب کلی قسم ثانی طهارت جاری می شود، استصحاب کلی قسم ثانی حیض جاری می شود. بنابراین این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنن. به این بیان که الان یعنی زمان شک، ما اجمالا میدانیم یا این مرئه حائض است یا طاهر، اجمالا میدونیم، چرا که نمیشود در این زمان به مقتضای استصحاب طهارت متعبد به احکام طاهر باشد و به مقتضای استصحاب حدث حیض متعبد به احکام حائض باشد، چون طهر و حیض ضدینن، قابل جمع نیستن اینا، لذا با هم جمع نمیشن. پس بنابراین علم اجمالی داریم به کذب اهل ایمان، علاج کنید. علم اجمالی داریم به کذب اهل ایمان، یعنی یا استصحاب کلی قسم ثانی طهارت درسته یا استصحاب بفرمایید کلیه قسم ثانی حیض درسته نمیشه هم حیض باشد در آن واحد که الان ما شک میکنیم بگیم هم طاهر است چون زمینه برای اجرای استصحاب هر دو واقعی است وجود دارد شما یاد ما دادید ما که نمیخواستیم یه حرفا را بزنیم شما گفتید هم طور را می شود قصیر العمر حساب کرد هم طویل العمر حیض را هم می شود طویل العمر حساب کرد هم قصیر العمر گفتیم الحمدلله پس یه استصحاب کلی راجع به طور یه استصحاب کلی هم راجع به حیض خب اینا باید جمع می شن الان در زمان شد بنابراین اگر چه راهکاری مناسب بود برای به کرسی نشستن یا نشاندن استصحاب در مقابل مرحوم آخوند که فرمود مقتضی برای استصحاب وجود ندارد اما با مشکل تعارض و سپس تساقط ما مواجه شدیم بنابراین جنبندی چه بگوییم استصحاب دوستان اگر اینجا یه لحظه رفتن در ملک و ملکوت اینجا تشریف بیارن فرشتگانم با شما میان چون بالاشون رو برای شما بند کردن چه بگوییم استصحاب مقتضی برای جریان ندارد کما قال به الاخند الخراسان چه بگوییم مقتضی برای استصحاب ولو در قالب استصحاب کلی قسم بفهمید ثانی وجود دارد که ما قالب مشهور و من تبعه اما مشکل تعارض است و تساقط در هر صورت در ما نحنفی به خلاف مقام اول که با دست و دلبازی استصحاب جاری کردیم چون حالت سابقه برای ما فهمیدا معلوم بود زمان طهر معلوم بود زمان حیض معلوم بود بالاخره همون را ما استصحاب میکردیم اینجا از شرط خدمت شما به این که سیدم اتفاقا همین کار کرد در مقام اول که اجازه بدید شما چرا دلتون میخواد حرف بزنید به خلاف مقام اول که بحث استصحاب مطرح شد و جناب سید به استصحاب تمسک کردن فرض اول سید احتیاطی نشد کی بگه احتیاطی شد سید فرض اول را استصحاب کردن بعد فرمود و الا فتبنی علالداره و بعدم والعهد مثلا چی بنابراین ما نمیتوانیم با این استصحاب ها حکم مسئله را مشخص کنیم خب چرا کنیم؟ میگه برگردیم به عبارت سید ببینیم چه کار میتونیم بکنیم آیا اینی که سید راه استصحاب را در پیش نگرفتن در فرض دوم و بنا را بر طهارت گذاشتن و بعدم یه احتیاط کردن مبنای سید در اینجا چی بوده؟ آیا ما میتوانیم از این مبنا تبعیت و پیروی بکنیم یا نمیتوانیم؟ عبارت مرحوم سید سروران فاضل من یه صلوات بفرستیم اختبار و ترجع ای المرأة الى الحالت السابقه من طهر بفرمیدار او حیض نگاه کنید اذا ترجع الى الحالت السابقه من طهر او حیض این فرض کجاست؟ اونجای حالت سابقه و الا یعنی اگر حالت سابقه مشخص نبود فتبنی علی الطهاره لکن مراعات الاحتیاط اولا سؤال وجه فتوای جناب سید رضوان خدا بر او باد در اینکه آمدن به طهارت مراجعه کردن چیست؟ در اینجا دو احتمال مطرح محضر علمای اعلام و حجج اسلام. احتمال اول این است که تمسک به عام کرده باشند در شبهه مصداقیه دلیل مخصص منفصل، تمسک به عام در شبهه مصداقیه بفهمیدا دلیل مخصص منفصل. توضیح بدیم خدمت اعلام و بزرگانی که در اینجا حضور دارن. مقدمتاً عرض میکنیم گاهی مولا اینطوری میفرماید اکرم العالم، اکرم العالم، اما ما شک میکنیم که این جناب زید بفرمایید عالم است تا مشمول وجوب اکرام مولا باشد یا عالم نیست. در اینجا زید برای ما شبهه موضوعی است، شبهه موضوعی دلیل اکرم العالم است، چون نمیدونیم این تو اونجا هست یا نیست. در مورد تمسک به عام ایها الفضلا، در مورد تمسک به عموم دلیل عام در شبهه موضوعی یا در مورد تمسک به اطلاق دلیل عام در شبهه موضوعی، بزرگان ما اتفاق نظری که دارن این است که تمسک به عموم یا اطلاق دلیل نسبت به فرد مشروط به فرد عام. یعنی شما اگر راجع به این زید شک کردید عالم است یا عالم نیست، یه چراکبا میتونید بشیدید یا نمیتونید بشیدید؟ میتونید یا نمیتونید؟ نمیتونید، جایز نیست. آقا فتوا هم سنم بعد نمیتونید بدید، یعنی واجب هم که میفرمایید اکرم وجوب را برای ما آورده، برای ما وجوب نداره. هر چه بر خدمت شما به این که آیین اتفاق دارن تمسک به عموم یا اطلاق دلیل نسبت به فرد مشکوک صحیح نیست. یعنی شما نمیتونید بگید من دارم این را اکرام میکنم به مقتضای اکرم الان، نمیتونید نسبت. لذا در این مثال جناب زید وجوب اکرام ندارد. حالا شما اثر تفضل و امثال زالک و اینا یه بحث دیگریست، ولی اینکه به عنوان اینکه یه امر واجبی را من دارم از ناحیه مولا امتثال میکنم، نه این داستان نیست. بعضی دوستان حواسشون اینجا نیست، قیافشون نشون. لذا چرا؟ چون عالم بودن این فرد مشکوکه و به بیان دیگر اکرم العالم نسبت به اکرام جناب زید حجت نیست. هیچ حکمی موضوع خودش رو درست نمی کنه. عبارت اخرای همین فرمایش بزرگان است. لذا نسبت به وجوب اکرام او ما براءت جاری می کنیم، چون نمی دونیم آیا این عالم هست عالم نیست. رفع مالا یعنی این مقدمه بحث ما بود. حالا چطوری بخواییم ربطش بدیم به مانع مفی دقت بفهمید. از شبت محضر شما بین که هنوزم بحث ناتمامه، شاید امروزم نرسیم ربطش بدیم، اما گاهی مولا در یک خطاب عام یا خطاب مطلق میفرماید اکرم العالم، این یه خطاب. در یه خطاب منفصل دیگر میفرماید لا تکرم العالم الفاسد. فرق بین اولی و دومی روشنه دیگه. اولی به صورت خطاب مستقلی نداشتیم، من بودم که شک میکردم که آیا این زید عالم است یا عالم نیست. اینجا نه، رسما در خطاب اول میگه اکرم العالم، در خطاب دوم میفرماید لا تکرم به صورت خطاب منفصل العالم الفاسد. این خطاب دوم میگن مقید خطاب اول. در اینجا میدانیم جناب زید عالمه، بله اصطلاحات خوب میدونیم، اما رفتارهایی را ازش میبینیم مشکوکه. نکنه این از اونایی باشد که یسبق علیه الفاسد. و مولا در خطاب دوم به ما فرموده لا تکرم العالم الفاسد، یعنی ولو عالم بودن را اعراض کنید، اما اگر فاسد بود نه. در اینجا روشنه که خطاب لا تکرم العالم الفاسد شامل این جناب زید نمیشود. چرا؟ چون فاسق بودن او به فهمید آقا مهاره اشکوب نمیدونیم این واقعا مصداق عالم فاسقه. و در واقع جناب زید عالم ما شبهه موضوعی میشود برای دلیل لا تکرم العالم الفاسد، شبهه مصداقی است که بالاتفاق بزرگان ما تمسک به عموم دلیل در شبهه مصداقیه موضوعیه دلیل عام را جایز می‌دانند. اما سوال این است که آیا در مورد این جناب زید فرمودید شبهه موضوعیه لا تکرم العالم الفاسق است که نمیتونیم تمسک به لا تکرم العالم الفاسق بکنیم که حق موضوع خودش رو درست کند به تعبیر عزیزمون؟ اما سوال آیا میتوانیم به اطلاق خطاب اول به فرمید عمل کنیم؟ در نتیجه مولا چه گفته بود به ما؟ اکرم العالم. از این نتوانستیم، آیا میتونیم خطاب اول را به میدون بیاریم، این جناب به فرمید زید را تحت پوشش اکرم العالم قرار بدیم؟ ما در اینجا میدانیم دوستان فاضل که خطاب اکرم العالم اطلاق سوا اون کانه عادلا او فاسق، هم شامل عالم عادل می شود هم شامل عالم فاسق می شود. لذا بعضی فرمودن که در مورد این جناب زیدی که عالمه اما عادل بودن بفرمودن یا فاسق بودن برای شما بفرمودن مشکوک هست، شما هیچ اشکالی ندارد، می توانید به اطلاق خطاب اکرم العالم، چون نتونستید احراز کنید که فاسقه مشکوک بود، لذا تو اونجا وارد نشد، از اونجا نشد. اما آیا خطاب اول که گفته اکرم العالم، این میگه عالم بفرمیدا نیست؟ هست. گفتن به اطلاق خطاب اکرم العالم تمسک میکنیم، به این خطاب را در حق او حجت میدانیم و وجوب اکرام را برای او ثابت میدانیم، میگیم یک تلفنم به این آقا بزنیم بیاد. اما در مقابل دیدگاه مشهور متأخرین و معاصرین ماست، در مقابل این دیدگاه، دیدگاه مشهور متأخرین و معاصرین ماست که میفرمایند تمسک به عموم دلیل عام یا اطلاق دلیل مطلق در شبهه مصداقیه دلیل مخصص یا مقید جایز نیست. اجمال مخصص به حال خودش باقی است، نمیتوانید به اونجا تمسک کنید و نمیتوانید به اینجا تمسک. لذا در مانحرفی این نظر مشهور متأخرین و معاصرین می‌فرمایند که در مانحرفی که عادل بودن یا فاسق بودن زید مشکوک است، نسبت به وجوب اکرام او براءت جاری میکنند. وجه فرمایش مشهور متأخرین روشنه، وقتم کمه، زیرا با عنایت به دو خطاب اکرم العالم و لا تکرم العالم الفاسق روشن می شود چرا مشهور متأخرین میگن ما نمی توانیم این زید را زیر چتر اکرم العالم ببریم. زیرا میگن مولا دو تا خطاب داره، یه خطابش اکرم العالم است، خطاب دیگرش بفرمید لا تکرم العالم الفاسق. آفرین به شما. این قرینه می شود بر این که مقصود از العالم بفرمید عالم و عادله، لذا این نه اینجا نه اونجا.